أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه پیشگاه مقدس بقیت الله العظم امام زمان عجل الله فرجه الشریف صلواتی مرحمت کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. با عرض سلام و دعا برای قبولی طاعات، عبادات، توسلات، امیدوارم خداوند همه رو به کرم قبول و توفیق حضور خالصانه خاشعانه در این گونه جلسات رو به همه ما مرحمت بفرماید انشاءالله. ابتداءً سال روز شهادت مظلومانه حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها را به محضر مبارک فرزند گرامیش بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله فرجه الشریف، به محضر بزرگ پرچمدار اسلام راستین، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، و همچنین همه مسلمین و مخصوصاً شما سروران مکرم تسلیت عرض می‌کنم. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق معرفت کامل نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت، پیروی و زیارتشون در دنیا و شفاعتشون انشاءالله در عالم آخرت عنایت بفرماید انشاءالله. تشکر و تقدیر می کنم از همه شما عزیزان که به احترام حضرت زهرای اطهر در این جلسه حضور پیدا کردید. آقایون، خانمها، نوجوانها، جوانها، بزرگانی که شرف حضور دارن، تشکر مضاعف باید داشته باشیم از برگزار کنندگان این جلسه، بانیان و سایان این جلسه که زحمت می کشن در طول سال مناسبت‌های مختلف، شهادت‌ها، ولادت‌ها، برنامه‌های مختلفی دارن. انشاءالله خداوند از همتون به کرم قبول و در روزی که انسان نیاز داره بهترین مزد و پاداش رو از دست اهل بیت عصمت و طهارت روز قیامت دریافت بفرمایید انشاءالله. ابتداءً سخنی از حضرت بقیت الله الاعظم راجع به حضرت زهرا عرض کنم. حضرت می‌فرمایند ولیه فبنت رسول الله اسوه حسنه، برای من امام زمان حضرت زهرا سرمشق خوبی است. یعنی امام زمانم الگوشون حضرت زهراست، سرمشقشون حضرت زهراست، سبک زندگیشون میکوشن سبک زندگی فاطمی باشه. وقتی امام زمان این سخن رو میفرماین، وضعیت من و شما که روشنه، باید افتخار بکنیم الحمدلله دوستدار اهل بیت و حضرت زهرا هستیم و بکوشیم ویژگی هایی که در اون بزرگوار بود در خودمون پیاده کنیم. که بنده اشاره میکنم خیلی مختصر، حضرت زهرا در تمامی کمالات نمونه بودند، پیشگام بودند، در ایمان به خدا، در عبادت و بندگی، همچنین در خدمت رسانی به مردم، در علم و دانش، در ساده زیستی، در همسرداری، در تربیت فرزندان شایسته، و همچنین صبر و مقاومت و ولایت مداری و جهاد تبیین، در همه اینا نمونه بودند که هر یک از این موارد جای صحبت طولانی و گوناگونی است. من فقط به بحث جهاد تبیین اشاره می کنم که یکی از رسالت هایی که حضرت زهرا به عهده گرفتن و به خوبی هم از عهده اون برآمدن روشنگری بوده عزیزان، روشنگری کردن در مقابل شبهاتی که دستگاه خلافت اون شبهات رو رواج میدادن. خب همه میدانید که حکومت امیرالمؤمنین در عید قدیر اعلان شد، ولی متاسفانه هواها و هوسها، سلطنت خواهیها، حب دنیا موجب شد که حضرت رو کنار بگذارن و بعدم برای خودشون توجیه بتراشن که پیامبر کسی رو تعیین نکرده. خب یکی از شبهات بود. شبهات هم بسیار زیاد. عزیزانی که میخوان بدونن که در صدر اسلام چقدر شبه افکنی بوده، اختصاص به زمان ما نداره که میگیم در فضای مجازی خیلی شبه است، همون زمانم شبه زیاد بوده. مراجعه کنن به جلد پنجم و ششم القدیر، ترجمه فارسی هم هست، ببینن که بعد از وفات پیامبر چقدر شبه افکنی برای اینکه مردم رو از اسلام جدا کنن. حالا بعضی از شبهات هم علیه اهل بیت بود. یکی از شبهات این بود که حضرت امیر رو پیغمبر دوست داشتن، اما به عنوان ولی امر، به عنوان رهبر، به عنوان زمامدار، به عنوان حاکم جامعه اسلامی ایشون انتخاب نکردن. خب چه کسی جهاد تبیین کرد، به صحنه آمد و با تمام وجود اثبات کرد ولایت امیرالمؤمنین رو؟ حضرت زهرا بود. دو خطبه از اون بزرگوار باقی مونده، یه خطبه در مسجد جامع، مسجد پیامبر بزرگوار اسلام، یک خطبه هم برای بانوان مدینه که قطره ایست از دریای علم و دانش اون بزرگوار، که چندین جلد کتاب راجع به این دو خطبه نوشته شده که اینو تفسیر کردن. حضرت در اونجا بیان کردن که پیامبر امیرالمؤمنین رو چقدر معرفی کردن در فلان موضع، در فلان موضع. مفصل جهاد تبیین برای معرفی امیرالمؤمنین از زبان پیامبر برای مسلمان‌ها. حتی غیر از این مسئله، می آمدن شبها با امیرالمؤمنین حضرت زهرا در خانه مهاجر و انصار، در رو می زدن، در رو باز می کردن، می گفتن مردم شما مگر فرض کنید روز قدیر نبودید؟ مگر نگفت پیامبر که من کنت مولا و هذا علی مولا؟ این رو نگفتن پیامبر؟ می گفتن چرا؟ خب چرا شما علی رو گذاشتید رفتین دنبال دیگران؟ اینو شروع می کردن عذرخواهی کردن که خب ما دیگه غفلت کردیم، حالا بیعت کردیم با خلیفه، نمیشه بیعت رو زیر پا بگذاریم، ای کاش زودتر می آمدید، ای کاش. خب الان هم بعد دارید، اشتباه که انسان اشتباه بیعت بکنه که واجب نیست پای بیعتش بیسته، بیعت خلاف، گناه، معصیت. به هر حال رفتن در خانه مهاجر و انصار، ای کسانی که شما چقدر برای پیشرفت اسلام تلاش کردید، برق شمشیرتون چشم کفار رو خیره کرد، چشماشون رو کور کرد، چرا اینجا ساکتید، بی تفاوتید در مقابل غصب حکومت و ولایت امیرالمؤمنین؟ همین عذرشون بود که ما دیگه بیعت کردیم، حالا شکستن بیعت خوب نیست. و علی جوان، بعد اینا هم که مردنی هستن، پیرن، یک دو سالی مثلا دو سه سالی هر کنون حکومت میکنن، بعدش نوبت به ایشون میرسه. خلاصه توجیهات مختلف. و چقدر حضرت زهرا در این رابطه تأکید، روشنگری، ولی متاسفانه گوش شنوا نبود. اینا دیگه تسلیم وضعیت اون زمان. این یک شبهه بود که ایجاد کردن و حضرت زهرا روشنگری کردن. شبهه دوم عرض می کنم. خلیفه فدک رو غصب کرد. فدک یک به اصطلاح روستاهای بسیار آباد، پربرکت و پردرآمدی بود که حضرت پیامبر اینها رو به زهرای اطهر بخشیدن، آمدن اینا رو غصب کردن. بعد که غصب کردن، حضرت زهرا پیگیری کردن، روشنگری کردن که اینا حق منه و آت زل قربا حقهو، حق زل قربای پیامبر، خیشاوندان پیامبر رو بپرداز. آیه قرآن پیامبر اینها رو در اختیار حضرت زهرا گذاشتن. اینا گفتن که بله، اون زمان پیامبر در اختیار شما گذاشته، ولی پیامبر دیگه ارثی از خود به جا نمیگذارن، اینا رو امانت دست شما دادن، ارث هم که پیامبران ندارن. یک حدیث دروغی رو جعل کردن. نحن معاشر الانبیا لا نورث، ما گروه پیامبران ارثی از خود به جا نمیگذاریم، پس بنابراین دیگه اینا مال مسلمون هاست، ما هم که رهبر مسلمون های این مردم با ما بیعت کردن، فدک باید در اختیار ما باشه. حضرت زهرا در اون جلسه‌ای که در مسجد جامع، مسجد نبوی ایراد کردن، فرمودن این روایتی که شما جعل کردید برخلاف صریح قرآنه. شما میگید پیامبران ارثی باقی نمیگذارن، ولی قرآن کریم میفرماید و ورث سلیمان و داوود، حضرت سلیمان از داوود که پدرش بود ارث برد. چطور؟ اونم پیامبر، هر دو پیامبر بودن، هم داوود پیامبر بود هم سلیمان پیامبر بود. قرآن به اصطلاح با صدای بلند، با صراحت هرچه بیشتر اعلان میکنه که حضرت سلیمان حکومت رو، ریاست رو، قدرت رو، امکانات حکومتی رو، پول رو، همه اینا رو به ارث برد از حضرت داوود. حالا شما میگید پیامبران ارثی از خود به جا نمیگذارن، این آیه قرآن رو چه میکنید؟ دیگه هیچ جوابی هم نداشتن، ولی گفتند خب شما مردم با کرمی هستید، شما اهل بیت مردم بخشنده ای هستید، دست شما هم که باشه به فقرا کمک میکنید، حالا ما از طرف شما به فقرا کمک میکنیم. یه عده هم افراد با قول معروف بادام به اصطلاح بادمجان روی قابچی، اینا هم هی تایید کردن، گفتند بله شما که هر چه دستتون میرسه، ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیه، شب و روز آشکار و نهان اموالتون رو به فقرا میدید. حالا این فدک رو هم حالا گرفته مثلا خلیفه اول، اینا رو از طرف شما به فقرا خواهند داد. ببینید یک توجیهاتی میتراشیدن. البته اهل بیت به فقرا میدادن، ولی وقتی که از خود اهل بیت میگرفتن می آمدن طرف اهل بیت، ولی وقتی که به دست خلیفه بود که دیگه طرفدار خلیفه بودن. خب اینم یکی از مواردی بود که روشنگری کرد حضرت زهرا. مورد سومی که عرض می کنم که حضرت روشنگری کردن این بود که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن عاقبت این کار شما بسیار سخته. شما الان حکومت رو از امیر المؤمنین سلب کردید، گرفتید، ولی میدانید که چه بلایی سر امت میارید. خشت اول چون زدی معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. انحراف اول خیلی کم شروع میشه از خط مستقیم، ولی هر چه جلوتر میره انحراف زیادتر میشه و کار به جایی خواهد رسید. شما مردم بدانید که از شطر خلافتی که غصب کردید به جای شیر خون خواهید دوشید. از این شطر خلافتی که غصب کردید به جایی که شیر بدوشید خون خواهید دوشید. و ابشروا بسیف صارم و سطوة معتد قاشم و هر جن شامل و استبداد من الظالمین ید افیکم زهیدا و جمعکم حسیدا. بدانید که هرج و مرج حاکم خواهد شد. بدانید که شما رو مثل کشاورزی که گندم درو میکنه، شما رو ظالمین درو خواهند کرد. کار به اینجا میرسه. فکر نکنید کار کوچکی است غصب خلافت. و اینا زنده موندن تا اینکه یزید رو دیدن و یزید همین مردم مدینه رو درو کرد تا 3 روز جان و مال و ناموس این مردم رو بر لشکریانش حلال کرد. اون وقت به سخن حضرت زهرا پی بردن و فهمیدن که چه اشتباه بزرگی کردن. به هر حال حضرت زهرا بزرگترین رسالتشون عزیزان همین جهاد تبیین بود و امروزم شما که جزو دوستان شیعیان واقعی حضرت زهرا علیها السلام هستید و دلیلش هم حضور در این جلسات، این همه ایثار، این همه عرض ارادت که این ایام در دهه بعدی در طول سال نسبت به اون بزرگوار اهل بیت دارید، اینا نشانه دوستی شماست. ما هم در مقابل همین شبهاتی که امروز هست علیه نظام اسلامی، علیه نظام اسلامی چقدر شبهه فراکنی میشه؟ بسیار زیاد. هدف چیه از این شبهات؟ جدا کردن مردم از دین، مخصوصا نسل جوان. شماها که جوانهای فاطمی هستید، نوجوانهای فاطمی هستید، بکوشید مثل حضرت زهرا روشنگری کنید دوستانتون رو، کسانی که منحرف شدن تحت تأثیر این فضاهای مجازی که با مدیریت دشمنان دین اداره میشه. کی فضاها رو مدیریت میکنن؟ آمریکایی‌های خونخوار، انگلیسی‌های جنایتکار، عربستان سعودی جنایتکاری که این همه کودک کش و این جنایات رو انجام داده و میده. خب اینا میان این شبهات رو ایراد میکنن و گفتن ما میخوام جنگ رو به داخل ایران بکشانیم، مردم رو بر رو در روی هم قرار بدیم. حالا میان تحریک میکنن با موارد بسیار زیادی، از جمله مثلا یکی دو شبهه هم عرض بکنم و چون وقت بنده حد خاصی داره بیش از این وقت شما رو نگیرم، انشالله از فیاضات بعدی بهره‌مند میشید. یکی از اون شبهات اینه، میان القا میکنن به جوانها که در 44 سال قبل پدر مادرای ما آمدن به جمهوری اسلامی رأی دادن و ما بعضی هامون راضی نیستیم از این نظام، میخواهیم 2 مرتبه همه پرسی برگزار بشه، همه پرسی برگزار بشه تا ببینیم مردم آیا قبول دارن یا ندارن. خب این رو بسیار مطرح کردن و تو زبانها انداختن، تو مدارس، تو دانشگاه ها، بعضی از نوجوان ها، بعض جوان ها اینا فریب خوردند و همین رو مطرح میکنن، حرف دشمنو. ولی باید بدانیم و بدانند و شماها نوجوان ها مخصوصا که در معرض این لغزش ها و شبهات هستید که در تمام دنیا نظام یک بار همه پرسی میشه، نه این که مثل فرض کنید ریاست جمهوری که نیست که هر چند سال یک بار، رئیس مجلس نیست که مثلا انتخاب بشه و نمایندگان مجلس و شورای اسلامی، نظام یک بار نظر خواهی میشه. در خود آمریکا مثلا نظام آمریکا نظام لیبرال دموکراسیه. خب این رو کی پایه‌گذاری کردن؟ 200 سال قبل نظام آمریکا رو نظام لیبرال دموکراسی نامیدن. حالا مردم اون زمان رأی دادن یا ندادن، اعلان شده این نظام ما نظام لیبرال دموکراسیه. اما علیه این نظام بارها قیام کردن مردم خود آمریکا، ولی هیچگاه همه‌پرسی هم برگزار نکردن، سرکوب کردن. سیاه پوستان چندین بار قیام کردن، رنگین پوستان، سرخ پوستان، همه قیام کردن، گفتن این نظام نظام نجات پرسته، حق سیاه پوستان، سرخ پوستان رو زیر پا میگذاره، ما این نظام رو قبول نداریم. همه پرسی اصلا اعتنایی نکردن. همین چند سال قبل یک جنبشی به نام جنبش وال استریت، اینا که جنبش 99 درصدی نام گرفت، جنبش 99 درصدی، اینا علیه سرمایه داری قیام کردن. چون میدونید دیگه اونا آزادن در سرمایه داری، و سرمایه داری اونجا هم بیشتر دست یهودی ها صهیونیست هاست. مردم آمریکا خیلی هاشون وضعیت بسیار بدی دارن از لحاظ اقتصادی. حالا علارغم همه سرمایه ها، همه تراس ها، همه امکاناتی که دارن، شرکت های بزرگی که هست که اینا دست یهودیانه، اما مردم عادی در وضعیت خوبی مناسبی به سر نمیبرن. قیام کردن، چندین ماه تظاهرات کردن، ولی سرکوب شدند و هیچگاه هم این بحث پیدا نشد و پیش نیامد که بگن همه پرسی کنن. همه پرسی هم نکردن. خب اگر همه پرسی باید کرد، باید این عزیزانی که این حرفا رو نشخار میکنن، حرفا اونا رو بیان میکنن، همینا رو به خود آمریکایی‌ها بگن اگر همه پرسی خوبه، خودتون پس همه پرسی کنید راجع به نظام، فرض کنید لیبرال دموکرات، ببینید مردم قبول دارن یا قبول ندارن. علاوه بر این، ما هر سال 22 بهمن میبینید که عملا یک همه پرسی نظام اسلامی، جمهوری اسلامی برگزار میکنه. شما ببینید روز 22 بهمن در تمام شهرهای ایران، حتی روستاهای بزرگ، مردم میان به صحنه، زن، مرد، کوچک، بزرگ، حمایتشون رو از جمهوری اسلامی اعلان میکنن، بیعت میکنن با رهبری و آمادگی دارن برای حمایت از این نظام. خب اگر شماها واقعا همه پرسی هم که بالاتر از این نمیشه که بیان به صحنه و اینطور هر سال تجدید کنن، آمریکایی ها یا اروپایی هایی که این پیشنهاد رو میدن، یک بار یک اجتماعی رو بیارن تو میدون که از نظام خودشون حمایت کنن، تا بعد همه پرسی اینجا ایجاد بشه. یک بارم نمیتونن تا مشخص بشه اینا چند نفر طرفدارشون هستن. خب این شبهات رو مطرح میکنن. یا شبهه دیگه ای که به زن ظلم شده در نظام جمهوری اسلامی، خب این رو تو دهنها انداختن، بعضی از دختر خانمها هم فریب خوردن که بله به ما ظلم شده، ولی طبق آماری که سازمان ملل اعلان کرده، من درز میکنم که خیلی وقتم نیست خلاصش رو عرض میکنم خدمت شما، زمان شاه، حکومت شاه که دیگه آمریکایی بود، تحت نظر آمریکا 30% زنان ایران و دختران ایران در زمان شاه با سواد بودند، 70% بی سواد. اما الان در این نظام جمهوری اسلامی که شما میگید ظلم شده به زنان، 90%شون با سوادن، اون 10% هم که مونده از زمان شاه مونده، بلا همه با سواد. در زمان شاه 30% افرادی که فرض کنید زن و متخصص و اینها بودن، حالا متخصص نه، دانشجو بودن، رفتن به دانشگاه ها، ولی الان بالای 54% دانشجویان ما دختر هستند، که یعنی از پسرها بیشتر. الان مثلا 46% پسرها دانشگاه هستند و 54% دخترن تو دانشگاه ها. حالا چه ظلمی شده؟ در اون زمان 15% در زمان شاه از متخصصین 15%شون خانم بودن، الان 40 چند درصد، حالا من در 44 یا 45، در همین حده 45% متخصصین ما خانم هستن که تخصصهای بالای دانشگاهی رو دارن. اینا میگن ظلم شده. کجا ظلم شده؟ الان در استخدام ها میبینیم، حتی بعضی وقتا اونا جلوترن، اینها رو مثلا نادیده میگیرن، اینا هم باور میکنن و بعدش هم میان تو صحنه ها و بعضی تخریب ها، بعضی مسائلی که خب همه شما اطلاع دارید، اغتشاش هایی که صورت گرفت و واقعا این نظام بزرگترین خدمات رو انجام داده، ولی خب دشمنان میان و اینا رو فریب میدن و تحت تأثیر دشمن قرار میگیرند و دست به تخریب و ناسپاسی و اینها میزنند. بیش از این من وقتی شریف شما رو نگیرم. شام غریبان حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها است. لذا میخوام دلها رو آماده کنید، عرض سلامی داشته باشیم به محضر اون بزرگوار، هم به امام زمان در این شب جمعه تسلیت بگیم و هم به حضرت زهرای پهلو شکسته سلام کنیم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا، ایتها الصدیقه الشهیده، المحروقة بابها، المكسورة ظلها، المقتولة ولدها. سلام ما بان بانوی بزرگواری که حقشو غصب کردن، در خانهشو سوختن، پهلوشو شکستن، فرزند نورسشون را کشتن. اینقدر ظلم کردن عزیزان دوستان حضرت زهرا که این بانوی بزرگوار در سن جوانی با داشتن 4 فرزند مانند امام حسن و امام حسین و زینبن مرگشو از خدا طلب می کرد، صدا می زد الهی عجل وفاتی سریعا، خدایا هرچه زودتر مرگ زهرا رو برسان، که دعای زهرای اطهر مستجاب شد، مانند امشب، مانند همین ساعت بوده که امیرالمؤمنین بدن زهرا رو غسل می دادن، اسما آب می آورد. یه بعد از ما نقل می کند، دیدم حضرت سر رو گذاشتن به دیوار، شروع کردن بلند بلند گریه کردن، جلو آمدم یا امیر المؤمنین، درست دختر پیغمبر در سن جوانی از دنیا رفته، درست حسنین و زینبین یتیم شدن، اما شما امامی چرا اینطور بی طاقت شدید؟ حضرت فرمودن از ما دست از دلم بردار، وقتی داشتم بدن فاطمه رو غسل می دادم، دستم رسید به بازوی برآمده زهرا، همه بگیم یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا.